این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحث ما در کتاب طلاق بود. عرض کردیم در کتاب طلاق 5 بحث عنوان شده. بحث اول حقیقت طلاق بود که بحث شد. دومین بحثی که داشتیم شرایط صحت طلاق بود. بحث سوم ما پیرامون اقسام طلاق بود. چهارمین بحثی که داشتیم احکام عده بود. آخرین بحثی که در کتاب طلاق مطرحه طلاق خلع و مبارات. خب میدونید کلمه خلع به ذم خاء این به معنای همون طلاقه، منتها طلاقی که در عوضش زن چیزی را به مرد میده تا در مقابلش مرد زن را طلاق بده. منتها در صحت طلاق خلع علاوه بر شروطی که بیان کردیم چند امر لازمه. یعنی علاوه بر این که باید بالغ باشه طلاق دهنده، بحث عقل مطرح بود، طهارت زن مطرح بود و شرایط دیگه، امروز میخوایم بگیم در طلاق خلع چند امر دیگه شرط. نکته اول اینه که حتما باید کراهت و ناراحتی و انزجار از طرف زن باشه نه از طرف مرد. یعنی اگر زن علاقه ای به این مرد نداره، تنفر از این مرد داره، کراهت داره براش حضور این مرد در خانه، این یکی از موجبات اینه که طلاق خلع صحیح باشه. نکته دوم اینه که زوجه و زن باید چیزی را بذل کنه، اون هم باید از روی طیب نفس باشه، یعنی با رضایت خاطر و از روی طیب نفس چیزی را میده تا مرد او را طلاق بده و از دست این مرد راحت بشه. این یکی از اقسام طلاق تحت عنوان طلاق خلع. منتها نکاتی اینجا مطرحه. نکته اول اینه که طلاق خلع صیغه داره، صیغه خاصی داره و اون اینه که مرد میگه مثلا خلعتو که علا کذا، یعنی در مقابل اون مبلغی که قراره بگیره زن را میخواد راحت کنه، یا میگه نه انت مختلعه، منتها علا کذا اون مبلغ را باید معلوم کنن که قراره بگیره از زن و در عوضش او را طلاق بده، یا میتونه بگه انت طالق یا فلانه طالق، نام زن را بیاره و طلاقش بده، منتها با این قید علا کذا. دوباره باید اون مقداری را که قراره بگیره مشخص کنه. منتها اینجا سوالی مطرحه و اون اینه که آیا علاوه بر این که مرد به زن میگه خلعتو که علا کذا، آیا باید صیغه طلاق را هم جاری کنه یا نه؟ بعضی ها معتقدن که بله باید جمع بین هر دو بکنه، یعنی هم بگه خلعتو که علا کذا هم بگه انت طالق. اونهایی که معتقدند هر دو را جمع کنه و با هم بگه، بعضشون معتقدند که نباید بین خلع و گفتن انت طالق فاصله ایجاد بشه، بلکه باید پشت سر هم بگه، هم بگه خلعتو که علا کذا هم بگه انت طالق، موالات رو باید رعایت کنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که حالا که قرار زن چیزی را به مرد بده تا در ازایش مرد او را طلاق بده که در اصطلاح بهش میگیم فدیه، چه مقدار باید باشه؟ آیا لازمه به مقدار مهریه باشه یا کمتر باشه یا بیشتر؟ میفرماید در طلاق خلع فرقی نمی کنه، میتونه اون مبلغی را که به مرد میده تا او را طلاق بده بیش از مهر باشه، میتونه به اندازه او باشه، میتونه کمتر باشه. این هم یه نکته. نکته سوم اینه که طلاق در خلع از نوع بائنه، مرد نمیتونه رجوع کنه مگر اینکه زن
به اون مقداری که بذل کرده رجوع کنه و براش بدا حاصل بشه. اگر زن اون مبلغی را که به مرد داده بود تا او را طلاق بده دوباره او را استرداد کرد و پس گرفت، اینجا حق رجوع برای مرد ثابت، و الا تا زمانی که زن رجوع نکرده این نوع طلاق طلاق باینه و مرد حق رجوع در حال عده را نداره. این نسبت به طلاق خلع. اما طلاق مبارات چیه؟ طلاق مبارات همان طلاق خلع، منتها با چند تفاوت. تفاوت اول اینه که در طلاق خلع کراهت و انزجار از ناحیه زن بود، اما در طلاق مبارات از ناحیه هر دو است. هر دو از همدیگه بدشون میاد، انزجار دارن از هم. نکته دوم اینه که در طلاق مبارات نباید اون فدیه بیشتر از مهریه باشه، یا باید به اندازه مهر باشه یا کمتر. اما در طلاق خلع عرض کردیم که مانعی نداره بیش از مهر هم باشه. نکته سوم اینه که طلاق مبارات میتونه با لفظ طلاق واقع بشه، یعنی فقط مرد به زن بگه انت طالقون علا کذا، این علاشو بیاره تا اون مبلغ معلوم بشه که این طلاق از نوع مباراته، از نوع طلاق متعارف نیست. این مباحث مربوط به طلاق خلع و مبارات تا انشاءالله مستند مسائل را بررسی کنیم. من احکام الخلع و المبارات، بخشی از احکام طلاق خلع و مبارات را بیان کنیم. ابتداعا طلاق خلع، الخلع به ضم الخاء، خلع خونده میشه نه خلع یا خلع، و هو طلاق به فدیه، طلاق در مقابل یک مبلغ است، اونم من از زوجه، مبلغ از ناحیه زوجه است. کدوم زوجه؟ زوجه ای که الکار حل زوجه ها، تنفر داره و انزجار داره نسبت به همسرش. خب این طلاق خلع، خبر این الخلع چیه؟ میگه مشروع، این طلاق مشروعه و جایزه که چیزی را زن به مرد بده و مرد او را طلاق بده، منتها و شرط است در طلاق خلع اضافه به شروطی که در طلاق گذشت، من جمله بلوغ و عقل و اختیار و قصد و تعیین مطلقه و طهارت و حضور دو شاهد. علاوه بر اون شروط شرط است کراهت داشتن زوجه نسبت به زوجش همسرش، و دیگر و عدم کراهت زوج نسبت به زوجهش، و الا میشه مبارات اگر او هم کراهت داشته باشه. سوم و بذل زوجه نسبت به فدیه، انتیب نفس، باید زوجه فدیه را بپردازه، اونم از روی تیب نفس و رضایت خاطر. نکته بعدی اینه که صیغه مختص به طلاق خلع اینه، میگه خلعتو که علا کذا، یا میگه انت مختلعتون علا کذا، یا میگه هی مختلعتون علا کذا، یا میتونه بگه انت طالقون علا کذا، یا هی طالقون علا کذا، یا اسمشو بیاره بگه فلانه اسمش هرچی هست بگه طالقون علا کذا. نکته بعد اینه که والجمع به اتباع الخلع به طلاق، جمع بکنه، هم خلعتو که بگه هم انت طالق بگه، به این که به دنبال بیاید خلع را صیغه طلاق. چطور بگه؟ به این که بگوید زوج یا وکیلش به زن بگه خلعتو که علا کذا فانت طالق، به دنبال خلعتو که انت طالق را هم بگه. این جمع اولا هست، بهتره، منتها جمع لازم نیست. و معتبر است نزد مشهور عدم الفصل بین انشاء البذل و طلاق. اونایی که میگن جمع بکنه بین خلعتو که علا کذا با انت طالق، این سؤال مطرحه، میشه بین اینها فاصله ایجاد کنه؟ مشهور معتقدن که نه، معتبر است عدم فاصله ایجاد کردن بین انشاء بذل که میگه خلعتو که علا کذا، و بین طلاق که بعدش میگه فانت طالق. لذا نباید فاصله ایجاد بشه بین انشاء بذل و طلاق. چه مقدار؟ بما یخل بالموالات العرفیه، به مقدار زمانی که دیگه عرفن بگن موالات رعایت نشده. نکته بعد در طلاق خلع اینه که جایز است در فدیه، این که به مقدار مهر باشه یا کمتر یا بیشتر، برخلاف مبارات که عرض میکنیم. نکته بعد در طلاق خلع اینه که طلاق در خلع از نوع باین است، البته تا مادامی که زوجه از بذل خودش در زمان عده بر نگشته باشه، و الا اگر برگرده بخواد اون چرا که داده به مرد پس بگیره. اینجا مرد هم میتونه از حق رجوع خودش استفاده کنه. این نسبت به طلاق خلع. اما مبارات، طلاق مبارات مساوی است با خلع در احکامی که گذشت، منتها سه تا فرق داره و تفارقه. یک، فی اعتبار الکراه من کلا الطرفین. کراهت لازم از ناحیه هر دو طرف باشه، فیها یعنی در مبارات. بخلافهی فی الخلع، بخلاف طلاق در خلع، اونجا کراهت از ناحیه زن بود. فان الکراهة معتبرة من الزوجة فقط. در طلاق خلع همون جوری که عرض کردیم، انزجار و تنفر فقط از ناحیه زوج است. دوم، ان لا یکون الفداء اکثر من مقدار المهر فیها. نباید اون چرا که میخواد بده بیشتر از مقدار مهر باشه در مبارات، مساوی یا کمتر. سوم، مبارات با لفظ طلاق هم واقع میشه، به این که زوج بگه انت طالقون علا کذا، یا اینکه بگه بارعتو که علا کذا فانت طالق. منتها فرقش اینه در طلاق خلع فقط جایز بود به نظر ایشون که بگه خلعتو که علا کذا، جمع لازم نبود، خلعتو که هم کفایت میکرد، اما در اینجا نه، فقط بارعتو که علا کذا کفایت نمیکنه. ولا یکفل انشاء بلفظ المبارات وحده، انشاء بلفظ مبارات به تنهایی کفایت نمیکنه. این مباحث مربوط به طلاق خلع بود و مبارات. اما باید مستند این مباحث را بررسی کنیم. اولین مسئله اینه که طلاق خلع دو تا ویژگی داشت. ویژگی اول این بود که کراهت از ناحیه زوجه بود فقط. نکته دوم این بود که فدیه هم از ناحیه زوجه پرداخت میشد به مرد. چرا؟ میفرماد این جزء مسلمات و روایات فراوانی بر این مسئله دلالت میکنه که اولا کراهت از ناحیه زوجه است و ثانیاً فدیه هم از ناحیه زوجه به مرد باید پرداخت بشه. این اولا. ثانیاً طلاق خلع همون جوری که عرض کردیم مشروعه، شرعیت داره. دلیل بر مشروعیتش هم آیه قرآنی که خدمتتون عرض میکنیم و هم روایاتی که از آیات و روایات مشروعیت طلاق خلع استفاده میشه. این دو مسئله را ملاحظه کنید تا سایر مسائل. والمستند في ذلك اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بامرين. اما اینکه طلاق خلع جدا میشه از طلاق متعارف با دو چیز، یک فدیه از ناحیه زوج است و دوم و کراهت. کراهت مال زنه. فهو من واضحات الفقه، این جزء مسلمات فقه و دلالت هم میکنه بر این مسئله. مضافا الى ذلك، علاوه بر اینکه جزء واضحاته، روایاتی که دلالت میکنن بر مشروعیتش، لذا میفهمد و تدل علیه مضافا الی ذلک نصوص المشروعیه الاتیه، نصوصی که مشروعیتش رو ثابت میکنه که در مستند دو ذکر میکنه. و اما اینکه طلاق خلع مشروعه فهو مما لا اشکال فیه، این هم اختلافی نیست. دلالت میکنه اولا آیه قرآن سوره بقره آیه 229، ولا یحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئا، نگیرید از زنا چیزی را، که بعدن میگیم از این آیه هم استفاده میشه که طیب نفس لازمه. الا یخاف ان لا یقیم حدود الله، مگر این که دیگه زنا وظیفه خودشون انجام ندن به دلیل کراهت و تنفری که از مرد دارن. فان خفتم ان لا یقیم حدود الله، اینجا میگه اشکال نداره، فلا جناح علیهما فیما افتدت به، اینجا مانعی نداره، اون چرا که به عنوان فدیه زن به مرد میده دریافت کنه. پس این دلالت بر مشروعیت میکنه. دوم، صحیح علبی از امام صادق علیه السلام، لا یحل خلعها حتی تقول لزوجها، خلع زن جایز نیست، طلاق خلعش حلال نیست، مگر اینکه زن به مرد خودش این جملات را بگه. خوب دقت کنید، ظاهر روایات اینه که حتما باید این جملات گفته بشه، لذا بعدن بحث میکنیم که آیا طلاق خلع که مشروعه حتما باید زن این جملات را بگه یا نه لازم نیست، همین مقدار که بدونیم تنفر داره کفایت میکنه. بعضیا معتقدن که چرا حتما باید این جملاتی را که دلالت بر تنفرش میکنه بگه، لذا در این روایت هم میگه مگر اینکه زن به مرد خودش بگه والله لا ابر لک قسم، قسم میخوره که ازت نمیگذرم، ولا اطیع لک امرا، حلالت نمیکنم، امرت هم اطاعت نمیکنم، ولا اقتسل لک من جنابه، دیگه حاضر نیستم که مجامعت صورت بگیر، از ناحیه تو بخوام قصد کنم، ولو اتعن فراشک، من فراشت را برش مرد دیگری را وارد میکنم، این کنایه از اینه که بخوام با کسی دیگه برم ازدواج کنم، ولآزنن علیک بغیر اذنک، دیگری را بدون اجازه تو میخوام بر تو وارد کنم، یعنی با دیگری میخوام برم ازدواج کنم، از تو تنفر دارم. بعد میفرماد وقت کان الناس یرخصون فی ما دون ذلک، غیر از این الفاظ را هم مردم اجازه میدن، یعنی تنفر خودشون را با اونها بیان میکنن. بعد امام فرمود فاذا قالت المرء ذلک، اگه زن این جملات را لزوجها به مردش بگه حل له ما اخذ منها، حلال برای مرد اون چرا که میخواد از زن بگیره، فکانت عنده على تطلیقتین باقیتین، این مرد دو بار میتونه طلاق بده. آیا طلاق خلع خودش یک طلاق حساب میشه یا نه که بار سوم احتیاج به محلل داره، یعنی زن باید بره اگر سه بار طلاق گرفت بعد بره با مرد دیگری ازدواج بکنه بعد این مجددن میتونه با او ازدواج کنه؟ میفرماد بله، خلعم خودش یک طلاق محسوب میشه. پس از این روایت مشروعیت هم استفاده شد و علیه بنابر این فالمشروعیت لا تأمل فیها، در مشروعیت طلاق خلع اشکالی نیست. نه تنها اشکالی نیست، یه مطلبی را نقل میکنه از شیخ طوسی که ظاهرن اعتقاد ایشون اینه که اصلا طلاق خلع در مواردی واجبه، کی؟ وقتی انزجار زن بگونه ایست که دیگه وظایف زنانگی را انجام نمیده. ایشون میفرماید دیگه طلاق چنین زنی واجبه، یعنی باید چیزی را به مرد بده و مرد هم باید او را طلاق بده. چرا؟ ایشون اومده یه استدلالی کرده، این استدلال متوقف بر یک صغرا و یک کبرا. صغرا یه دلیل اینه که نهی از منکر جزء واجبات، این صغرا. کبرا یه دلیل اینه که نهی از منکر محقق نمیشه مگر با طلاق خلع. چطور؟ چون از طرفی زن وظایفش را انجام نمیده پس منکر را مرتکب میشه، باید نهیش کنیم، این صغرا یه دلیل. از طرفی دست از این کار نمیتونه برداره پس هیچ راهی نداریم برای اینکه جلوی او را از معصیت بگیریم مگر اینکه طلاقش بدیم، اونم به نوع طلاق خلع. بنابراین طلاق هم میشه لازم، نتیجه این میشه نهی از منکر واجب، جلوی این منکر را نمیشه گرفت جز با طلاق، پس طلاق میشه واجب. ایشون میفرماد ما صغرای دلیل را میپذیریم، درسته نهی از منکر واجبه، اما کبرای دلیل را قبول نمی کنیم. چرا؟ ایشون فرمودن زن دست بر نمی داره از این کارها مگر اینکه طلاقش بدیم. سآل اینه آیا راهی دیگری وجود نداره؟ چرا؟ ممکنه کسی با او صحبت کنه و او وظایف خودش را انجام بده، پس راه دیگری هست، راه منحصر به طلاق نیست. لذا می فرماد ما کبرای دلیل را قبول نداریم، نمیتونیم وجوب طلاق را استفاده کنیم. بر همین اساس هم بعضی از فقها گفتن شاید مراد شیخ طوسی از این کلمه یعنی وجوب ثبوت باشه، یعنی مرد این حق را داره که طلاق بده، یعنی مشروعه، نه اینکه مراد شیخ این باشه که طلاق خلع در این جور موارد واجبه. لذا می فرماید بنابراین پس مشروعیت طلاق خلع هیچ شبهی درش نیست، بلکه از جماعتی از جمله اونها شیخ الطائفه است اختیار وجوب طلاق کی واجب طلاقش بدیم. این ده تمرد زوج عن القیام به حقوق زوجیه، وقتی زن سرکشی میکنه، طغیان میکنه از اینکه اقدام بکنه به حقوقی که از ناحیه زوج برگردنشه. دلیلشون چیه؟ به حجیته. با این دلیل که صغران یه دلیل اینه که ان النهی عن المنکر واجب، نهی از منکر که واجبه، کبرای دلیل و هو یعنی نهی از منکر که لا یتم الا بالخلع، محقق نمیشه مگر اینکه طلاق خلع بده. ایشون میفرماند و تعمل فی ذلک واضح. اشکالی در این دلیل خیلی روشنه. چرا؟ به اعتبار اینکه این مقدمه دوم تمام نیست، همون جوری که عرض کردیم. به همین دلیل هم هست که حمل کرده مرحوم بحرانی در الحدائق الناظره وجوب را در عبارت شیخ طوسی حملش کرده بر ثبوت. میگه مرادش از وجوب این نیست که طلاق دادن زن واجبه، بلکه مرادش اینه که این حق برای مرد ثابته. اما مسئله دیگه که داریم اینه که آیا طلاق خلع خودش در حقیقت یک نوع طلاقه یا نه فسخه؟ شما میدونید در مواردی که عیوبی پیدا بشه طلاق داده نمیشه، بلکه خود به خود اون زوجیت فسخ میشه. حالا سوال اینه که آیا اگر زن چیزی را به مرد بده این زوجیت از بین میره یا نه این خودش یک طلاق مستقلیست؟ آیا این نزاع ثمره داره یا نداره؟ میفهمد بله، ثمرش در اینجا ظاهر میشه. خوب دقت کنید، اگر مردی زنش را طلاق داد رجوع کرد، این یک بار. بار دوم طلاق داد رجوع کرد، بار سوم از نوع خلع بود. اگر بگیم این یک طلاقه پس دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه، احتیاج به محلل داره. اما اگر بگیم این فسخه، این که طلاق نیست، چرا میتونه دوباره بره با او ازدواج کنه؟ چون این مرتبه سوم طلاق محسوب نمیشه. ایشون میفرماید به نظر ما این خودش یه طلاقه، چون روایات خصوصا در مستند دو اگر صحیح حلبی را ملاحظه کنید ظاهرش اینه در روایت امام میگفت این خودش یک طلاقه، بنابراین یک طلاق به حساب میاد. لذا اگر کسی زنش را سه بار طلاق بده ولو از نوع خول باشه دیگه حق ازدواج با او را نداره. عبارتو دقت کنید، و اما اینکه خول طلاقه و فسخ نیست، فهو المشهور، مشهور علما همین نظر رو دارن خلافا لشیخ طوسی. چرا؟ حیث اختار کونه فسخا، ایشون اختیار کرده که این نوع فسخ طلاق نیست. چرا؟ لانه لا ينشأ بلفظ طلاق، چون میگه با لفظ طلاق چی به وجود نمیاد، ایجاد نمیشه، بلکه مرد به زن میگه خلعتو که علا کذا، بلکه میفرماد ولا ينوا به ذلک، اصلا مرد با این طلاق را قصد نمیکنه، فسق اراده میکنه نه طلاق را. آیا این نزاع ثمره داره؟ بله، و ثمره تو تظهر در کجا؟ فی عدهی من جملت طلقات سلاس و عدمه، در این که آیا این طلاق خلع را از جمله طلاقهای سگانه محسوب کنیم که دیگه مرد نمیتونه دوباره با او ازدواج کنه مگر بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، یا نه بگیم فسق و جز اونا محسوب نشه. ایشون میفرماد به نظر ما مناسب اینه که چرا خلعم طلاقه؟ به خاطر اینکه تصریح کردن روایات به این مسئله. کدوم روایت؟ مثل صحیحه حلبی که گذشت در مستند شماره دو، و غیر این هم روایت داره. و زاد فی الجواهر ما نسو، صاحب جواهر در کتاب الجواهر یه نکته ای را بهش اشاره کرده و اون اینه که میگه شیخ طوسی حتی اگر ما قائل بشیم که این نوع طلاق نیست و فسخه، بازم باید بپذیرید که اگر مردی زنش را طلاق خلع داد حکم طلاق را داره، ولو شما بهش بگید فسق، به این معنا که حق نداره دیگه مراجعت کند به اون زن مثل طلاقه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه صحیحه حلبی صراحتن تصریح میکرد که این یک طلاقه. لذا اگر شما قائل به فسخ بودن هم بشید باید بگید حکم طلاق را داره، لذا حق نداره رجوع کنه مگر این که بره ازدواج کنه. اگر طلاق گرفت یا شوهرش فوت کرد این مجددن میتونه با او ازدواج کنه. لذا میفرماد اضافه کرده صاحب جواهر در جواهر ما نسو، چیزی را که عبارتش اینه که بلو قلنا، بلکه شیخ طوسی اگر اما قائل بشیم انه فسخون، این طلاق نیست و فسخ است، امکن دعوا اجرا حکم طلاق علی، ممکنه ما ادعا بکنیم که حکم طلاق بر فسخ جاری میشه ولو فسخه، اما مثل طلاق میمونه. چرا؟ لنصوص المزبوره، به خاطر اینکه روایات متعددی که ذکر شد بر این مسئله دلالت میکنه، این نسبت به این مسئله. اما آخرین نکته ای را که عرض کنیم این بخش را تمام کنیم اینه که ما عرض کردیم که در طلاق خلع تمام شرایط باید فراهم بشه، مثل بلوغ، عقل، اختیار، قصد، حضور شاهدها، تمام شرایط لازمه، طهارت زن. چرا؟ میفرماد به دلیل اینکه وقتی مبنای ما این شد که این فسخ نیست، این طلاقه، وقتی یکی از مصادیق طلاق شد لذا باید تمام شرایط طلاق را داشته باشه. این اولا. ثانیا در بعضی از روایات وقتی نگاه بکنیم بعضی از این شرایط بیان شده، مثلا از امام صادق سوال میکنن آیا در طلاق خلع یا مبارات طهارت لازم؟ امام میفرماد بله، لا یکون الا بطه، طلاق بدون طهارت ممکن نیست. لذا بعضی از شروط در بعضی از روایاتی که مربوط به طلاق خلع یا مباراته صراحتا بیان شده، دقت کنید. اما اینکه معتبر است اجتماع شرایط صحت طلاق در خلع که بیان باشه از حضور دو شاهد و اینکه زوجه باید پاک باشه به طوری که لم تواقع فی، در اون پاکی درش مجامعت نشده باشه و سایر شروط مثل اختیار، عقل، بلوغ. چرا؟ فبه اعتبار انه لما کان فردا من الطلاق، به اعتبار اینکه خلع مصادیقی از مصادیق طلاقه، بنابراین احکام طلاق هم برای او ثابت میشه. این اولا. ثانیا مضافاً به این که بعضی از شرایط خاص برای طلاق روایات خاصی دلالت میکنه بر ثبوتشون در طلاق خلع، مثل کدوم روایت؟ مثل صحیح عبدالرحمن ابن حجاج که میگه سوال کردم از امام صادق هل یکون خلع او مبارات الا به تو؟ امام در جواب میگه لا یکون الا به طهره. پس این روایت به خوبی شرط میکنه که حتما باید زن در طهر از مجامعت باشه و غیر این بازم روایت داریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
صلات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.